خدمتتون خواهیم بود. تا لحظاتی دیگر با برنامه نیم نگاه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت هم سیاست اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیه مطرمش رو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدن.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی، مخاطبان برنامه نیم نگاه. نیم نگاه امروز از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میشه. اما در ششمین روز از شهریور 1401 قرار داریم و در پنجمین روز از هفته دولت با پیام اخلاق و معنویت. دوستان شنونده، خب با توجه به این که در هفته دولت قرار داریم، قراره که به یکی از تکالیف و وظایف دولت و دولت‌ها بپردازیم و اون هم بیمه همگانی هست، بیمه همگانی سلامت. لطفاً از این لحظه تا پایان نیم نگاه با ما همراه باشید. اگر در خصوص پوشش بیمه همگانی، پوشش بیمه رایگان، سوال و پرسشی دارید برای ما ارسال بفرمایید از طریق شماره پیامک 3102 و یا تماس تلفنی با شماره 2265-2876.
بیمه همگانی سلامت طرحی بود که در ابتدای مسیر طرح تحول سلامت کلید خورد و در سال 1393 قرار شد پوشش بیمه رایگان سلامت برای ایرانیان برقرار شود. صندوق بیمه همگانی سلامت به عنوان پنجمین صندوق بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت در همان سال 1393 شکل گرفت. پوشش بیمه همگانی سلامت اقدامی حمایتی از طرف دولت است که نگاهی آینده نگر داشته و موجب کاهش تحمیل هزینه های درمان به افراد جامعه می شود. تفاوت این بیمه با بیمه تأمین اجتماعی در این است که این بیمه فاقد بازنشستگی است و فقط شامل بیمه پایه درمان می شود. اگر کسی که دفترچه بیمه سلامت داشته باشد، در یکی از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی که با این نوع بیمه قرارداد ندارند، هر نوع خدمات درمانی شامل بستری و درمان سرپایی انجام دهد، دولت خسارت را به او برمی‌گرداند. همچنین بانوانی که سرپرست خانوار هستند، در صورتی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نباشند، می‌توانند از این بیمه استفاده کنند. این نوع بیمه بدون دریافت هیچ هزینه و حق بیمه ای تمام خدمات درمانی بیمه شده را به طور رایگان فقط برای اقشار خاص و تحت شرایط خاص انجام می دهد. دستیابی به پوشش همگانی فرایند ساده ای نیست. در بسیاری از کشورها که همکنون به پوشش همگانی دست یافتند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. پوشش بیمه همگانی سلامت را باید یکی از مترقی ترین اهداف نظام سلامت بدانیم. هدفی مهم که میتواند چتر حمایتی مناسبی برای همه افراد جامعه باشد.
بخشی رو شنیدیم که ما رو با ماهیت بیمه همگانی یا بیمه همگانی سلامت آشنا کرد. امروز تا هولوحش ساعت 12:40 راجع به همین موضوع میخواییم صحبت کنیم و شما شنونده گرامی اگر پرسشی دارید و یا همچنان آشنا نیستین با شرایط پوشش بیمه همگانی میتونید سوالهای خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره پیامک 3102 و همینطور شماره تلفن 2265-2876. اما اگر اخبار مربوط به بیمه سلامت رو مرور کنیم، خبرهایی رو میخونیم و میشنویم مبنی بر اینکه خرداد ماه امسال 5,400,000 نفر از هموطنانی که جزء 30 پایین جامعه بودند و بیمه هم نداشتن تحت پوشش بیمه همگانی یا بیمه رایگان قرار گرفتن. خبر جدید اینه که به زودی قرار 1,600,000 نفر دیگه که فاقد هر نوع پوشش بیمه هستن تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرن. البته شرط و شروطی داره. اول اینکه این افراد باید کارت ملی داشته باشن و همینطور مراجعه کنن به سامانه شهروند بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان دولت. جالبه که افرادی که مراجعه میکنن به این مراکز من خدمت شما اعلام کردم، اگر جز 30 پایین باشن که بیمهشون رایگانه، اما اگر جز این 30 نباشن بیمهشون با یک تخفیفی برقرار میشه. همچنان با ما همراه باشین در نیم نگاه. گفتگو رو آغاز میکنیم با آقای دکتر رضایی، معاون بیمه سلامت ایرانیان. آقای دکتر رضایی گرامی، سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، یکی از دلایلی که منجر شد ما مزاحم شما بشیم در ارتباط با بیمه همگانی سلامت، علاوه بر اینکه هفته دولت هست، این هفته رو هم به شما و همکارانتون تبریک میگیم، و دوم اینکه خب علاوه بر 5,400,000 نفری که بیمه شدن طی اردیبهشت و خرداد ما، قراره که 1,600,000 نفر دیگه هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. همه اقدامات شما دقیقاً در راستای اجرای طرح دارویار هست. فرصت نشد که خدمت دوستان توضیح بدیم که طرح دارویار و پوشش بیمه همگانی چه ارتباطی با هم دارن، که امیدوارم در خلال گفتگو به این موضوع هم برسیم. اما گفتگو رو میخوام با این سوال آغاز کنم که آیا بیمه رایگان برای 5,400,000 نفری که قبل از اجرای طرح دارویار بیمه شدن، مثل بیمه 1,600,000 نفری که هنوز بیمه نشدن، قراره که به همون شکل و شمایل باشه؟ اون افرادی که تحت پوشش قرار گرفتن قبل از اجرای طرح دارویار، بیمهشون به چه نحوی است و افرادی که از این به بعد قرار بیمه بشن به چه نحوی خواهد بود؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که اون 5,400,000 نفر که به استناد قانون بودجه 1401 بوده، متعلق به 30 نخست درآمدی بودن.
بله.
بنا به تکلیف قانون از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدن به سازمان بیمه سلامت و با اعلام کد ملیشون بدون مراجعه حضوری ما اونا رو تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار دادیم. این تکلیف قانونی بود و الحمدلله این کار انجام شده. و با توجه به این که ما اینها شماره، با توجه به کد ملیشون، شماره هاشون رو از وزارت ارتباطات دریافت کردیم و پیامک براشون ارسال کردیم که تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن و الان هم از خدمات بیمه‌ای برخوردار هستن. اما اینکه فهمودی که بقیه کسانی که ما بر اساس آماری که مرکز آمار ایران ارائه داده بودن که مبنی بر این که حدود 10% از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه هستن، استناد آماری ما اون 10% هلوش 8,000,000 نفر از جمعیت کشور رو شامل میشه، با توجه به اینکه 5,400,000 نفر جزء 30 نخست بودن و معرفی شدن ما تحت پوشش قرار دادیم، همچنین حدود 800,000 نفر هم جزء طرح پوشش فعال بیمه ما در قبل از آغاز این 5,400,000 نفر، یعنی از اسفند ماه سال 1400 ما اونا رو تحت پوشش قرار داده بودیم. بله. با حساب این 5,400,000 چیز حدود 6,200,000 نفر از اون 8,000,000 جمعیت رو ما پوشش بیمه قرار دادیم. به نظر میرسه حدود 1,500,000 نفر تا 1,800,000 نفر از جمعیت بر اساس آمار مرکز آمار باید
بیمه
پوشش بیمه باقی مونده باشن.
بله.
این افراد بر اساس مصوبه هیئت دولت باید بیان به مراکز ما، یا حالا به صورت غیر حضوری به سامانه بیمه سلامتی ایرانیان، یا به صورت حضوری میتونن به دفاتر پیشخوان مراجعه.
بله.
کنیم. ما از اینها در واقع ارزیابی وسط عمل میاریم، بسته به دهک درآمدیشون میتونن تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. اگر سه دهک نخست باشن رایزان هست، دهک چهارم باشن
با تخفیف
90% تخفیف دارن حق بیمه شون، اگه دهک 5 و 6 باشن 75% تخفیف برخوردار خواهم بود.
بله.
اگه دهک 7 و 8 باشن با 50% تخفیف، و دهک 9 که خب 100% حق بیمه که هلوش 1,100,000 تومان در واقع سرانه یک سال حق بیمه هست، با اون پرداخت میتونن از پوشش بیمه بهره مند بشن.
بله. آقای دکتر، خب یک فرصت 3 ماهه به این افراد داده شده، یعنی از زمان اجرای طرح دارویار.
بله،
که
بله.
تیر ماه بوده تقریبا، فکر کنم دیگه تا نیمه های مهر ماه فرصت داشته باشن. اما در ارتباط با پایداری این بیمه ها هم اشاره شده به این که افرادی اون جمعیت 1,600,000 نفر پایداری بیمهشون 3 ماه هست، اما اون جمعیت 5,400,000 نفری که تکلیف قانونی بوده بیمه کردنشون، پایداری بیمهشون 1 سال است. در این خصوص هم توضیح بفرمایین که این 3 ماهه بودن چه فایده میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه تداوم داشته باشه؟
اصلا ما با توجه به اینکه طرح دارویار در حال اجرا بوده، ما نگران این بودیم که چون استفاده از مزایای طرح دارویار یا اون یارانه‌ای که دولت برای استفاده از در واقع یارانه قرار داده بود منوط به داشتن بیمه های پایه بوده، و کسانی که مراجعه میکردن افراد فاقد بیمه تا استعلام ارزیابی وسطشون به عمل بیاد روش 1 ماه زمان میبرد که تا مشخص بشه کدوم دهک درآمدی هستن، ما برای همین که این مدت افراد بدون بیمه باقی نمونن 3 ماه رو رایگان بیمه کردیم تا وضعیت دهک درآمدیشون مشخص بشه. تو این مدت یعنی معمولا 1 ماه طول میکشه، ما با یه حاشیه امنی که نگرانی در مردم ایجاد نشه این 1 ماه رو
به سه ماه
پوشش رایگان قرار دادیم تا اون دهک درآمدی مشخص بشه. بر اساس همون تکالیفی که عرض کردم بسته به دهک درآمدی میتونم بیمهشون رو پایدار کنم.
خب این زمان رو یک بار دیگه مرور کنیم. شما فرمودین که تا 3 ماه فرصت دارن که بیان درخواست بدن. این 3 ماه آیا از نیمه مهر ماه قرار شروع بشه، یا اینکه این 3 ماه الان شروع شده، یعنی در همون 3 ماهه هستیم؟
ما عرض کردیم اونها در با شروع تر میتونستن مراجعه کنن. هر وقت که مراجعه کردم
از همون زمان شروع میشه 3 ماهشون.
بله. 3 ماهشون شروع میشه، که چون عرض کردم زمانی که به ما مراجعه میکنن 1 ماه زمان میبره تا دهک درآمدیشون رو ما استعلام کنیم.
درسته.
در همین ما یه فرصت بیشتری گفتیم که پوشش بیمه رایگان داشته باشن که این خلالی در خدمت رسانی ایجاد نشه.
بله. و جالبه که یک سامانه اعتراض هم به دهک بندی
بله،
توسط
بله.
وزارت کار طراحی شده. خب
بله.
آقای دکتر رضایی، در ارتباط با بحث این که این پوشش بیمه قرار هست که چه نوع خدماتی رو پوشش بده، خب مسلما با اجرای طرح دارویار همه ما میدونیم که قیمت دارو قراره که به صورت آزاد محاسبه بشه، ولی اون دست از افرادی که تحت پوشش بیمه هستن قطعا این هزینه هاشون رو قراره که بیمه پوشش بده و عملا از جیب مردم پرداخت افزایش پیدا نمیکنه. منتها این شرایط ممکنه برای اونهایی که هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن قدری سخت باشه. الان بفرمایید که با اجرای طرح دارویار و همزمان پوشش بیمه ای، این خدمات صرفا فقط برای خرید دارو سایر هزینه ها رو پوشش نمیده؟
نه، ما کسانی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرن از همه خدمات در واقع بیمه برخوردار خواهند شد، از جمله خدمات دارویی. یعنی فردی که تحت پوشش بیمه قرار گرفته، خدای نکرده اگر نیاز به خدمات بیمارستان پیدا کنه، خدمات بستری هم از خدمات بیمه برخوردار هست، خدمات سرپایی هم همچنین از تعهدات بیمه در تمامی خدمات شامل بستری، سرپایی، آزمایشگاهی اینها برخوردار خواهد بود و خدمات بیمه دارویی یکی از خدمات
درسته.
در واقع افراد بیمه شده خواهد.
بله، چون ما خبر خیلی خوبی هم داشتیم که پوشش چند قلم دارو و همینطور پوشش خدمات ناباروری. آقای بله. دکتر رضایی، در ارتباط با میزان حق بیمه، قطعا میدونم که سوال خیلی از هموطنان هست، هنوز به ویژه برای اونهایی که اقدام نکردن برای پوشش بیمه ای. در خبرها بود که سرانه هر فرد حدود 90,000 تومان خواهد بود در ماه و سرجم در سال میشه 1,080,000 تومان. این باز بستگی به دهک داره یا مسئله دیگه ای؟
افراد از کسانی که حقوق بگیرن، یعنی در حقوق مشخصی میگیرن که خب طبق قانون تعریف شده هست، 7% حقوقشون مبنای بیمه هست که از این 7% 2% خود فرد پرداخت میکنه، 3% رو دستگاه اجراییشون، 2% هم که دولت پرداخت. اما کسانی که دریافت حقوق رسمی ندارن، یعنی جایی حقوق دریافت رسمی ندارن، اون وقت به صورت خودپرداز یعنی تحت پوشش بیمه قرار میگیرن، مبناش حق سرانه است که دولت تعریف میکنه هر ساله که امسال این حق سرانه بیمه درمان در سال دقیقا میشه 1,104,000 تومن. اولوش ماهانه میشه
92,000 تومان. بله، یک مسئله که باز در صحبت شما بود اشاره داشتیم به این که بیمه همگانی قراره که تمامی خدمات رو تحت پوشش قرار بده. بله. عزیز شنونده‌ای هم برای ما پیام فرستادن که چرا بیمه سلامت هیچ کاری برای افراد معلول نمی‌کنه. آقای دکتر، شما هم در جریان هستین که این روزها یکی از مشکلاتی که معلولان عزیز دارن تأمین همون تجهیزات و خدمات و حتی استفاده و بهره‌مندی از خدمات توانبخشی. آیا بیمه سلامت فکری برای این موضوع هم کرده؟
بله، ما برای خدمات همکار در واقع بیمه شدگان عزیز یا شهروندان عزیز که نیاز به خدمات توانبخشی دارن، ما از سال گذشته خدمات توانبخشی رو تحت پوشش بیمه پایا بردیم و یک تفاهم‌نامه خیلی خوبی هم با سازمان بهزیستی کشور داریم که خدمات مورد نیاز معلولین رو تحت پوشش داریم. من فکر میکنم که شاید اطلاع رسانی یا این عزیزان اطلاعاتشون در این قسمت ما باید تلاش بیشتری کنیم. هم
بله.
توان بخشی به طور عموم بسیاری از خدمات تحت پوشش بیمه قرار گرفته، در خصوص معلولین هم بسای حمایتی که با تفاهم‌نامه خاصی ما با سازمان بهزیستی منعقد کردیم، اونها به صورت ویژه معلولین تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و این بسته‌ها رو هم میتونیم انشاءالله در اطلاع رسانه‌های بعدی مفصلا در مورد اون موضوع هم صحبت کنیم.
بهره‌مندی از خدمات بیمه سلامت منوط به اینه که عزیزان معلول به ویژه اونهایی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن ملحق بشن به بیمه همگانی.
اونها به صورت ویژه هست.
ویژه؟
بله، برای معلولین یک تفاهم‌نامه مجزا داریم، منابع اعتباری مستقلی برای معلولین هست که اونها به صورت یه بسته‌های جداگانه با معرفی که از سوی سازمان بهزیستی صورت میگیره معلولین که تحت پوشش بهزیستی هستن خدمات ویژه دریافت
کنن. نیازی نیست که تحت پوشش بیمه همگانی قرار بگیرن.
اونا تحت پوشش هستن، طبق قانون هم هستن، اون در سامانه‌های ما هم شناسایی شده هستن. بیش از فکر میکنم 800,000 نفر از معلولین الان در سامانه‌های سازمان بیمه سلامت شناسایی شدن.
بله.
که خدمات ویژه ای رو هم ما در اون پرس کردن تفاهم نامه ای که با سازمان بهزیستی از قبل داشتیم و اخیراً هم داریم این گستره خدماتمون رو هم توسعه میدیم در سال جاری، انشالله بتونن از خدمات بیشتری معلولین عزیز بهره مند بشن.
امیدوار هستیم. آقای دکتر رضایی همچنان در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه نیم نگاه ساعت 12:19 است. شنوندگان گرامی، ما را همراهی بفرماییم با موضوع بیمه همگانی سلامت.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات،
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
با عرض سلام، سوال من اینه که مگه قرار نبود که بیمه سلامت همون موقع که کلیف خورد برای همه کسانی باشه که فاقد هر گونه بیمه هستن؟ و من خودم در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شاهد بودم که مریضی که تو آی سی یو بستری شده بود و اون موقع شبی 4 میلیون تومان باید پول می‌دادن، به خاطر اینکه بیمه سلامت داشتن هیچ مبلغی از اونها دریافت نمی‌شد. حالا چه اتفاقی افتاده که اولا باید پول بدن، بعد محدودیت‌هایی مثل ارزیابی وس برای کسانی که بیمه سلامت میشن انجام میشه؟
خب رسیدیم ساعت 12:20. بیش از این نمیخوایم مزاحم آقای دکتر رضایی بشیم، معاون بیمه سلامت. اما آقای دکتر، با توجه به طرح پرسش این شنونده گرامی، اینکه قرار بوده که بیمه سلامت رایگان بشه ولی برخی با مراجعه به مرکز درمانی باید یک تعرفه ای رو بپردازن، من فکر میکنم این بستگی به دهک بندیشون داره، درسته؟
بله، این طبق قانون هم در قانون برنامه ششم که بند الف ماده 70 ذکر شده که افراد به میزان تواناییشون باید در حق بیمه مشارکت داشته باشن، که اونو ما تحت عنوان در واقع آیین‌نامه‌ای که در هیئت محترم وزیران تصویب شده ارزیابی وس میشن افراد بسته به دهک درآمدیشون، که الان در قانون بودجه 1601 سه دهک نخست رو به صورت رایگان دولت تصمیم گرفته بیمه بشن، بقیه عرض کردم به میزان دهک که بهش تعلق دارن مشارکت دارن در جدید، و عددش هم به نظر ما میرسه منطقیه، یعنی دهک هایی تا دهک 8 از تخفیف قابل ملاحظه‌ای برخوردارن و عددش عدد چندان در واقع بازدارنده نیست، یعنی کسی که بخواد از پوشش بیمه‌ای که برخورداره. و نکته دومی که ما پوششمون در مراکز دولتی در خدمات بستری 90% از اینا رو پوشش میدیم، سرپایی 70%، اما در مراجعه به بخش‌های خصوصی خب طبیعیه که ما با تفاوت تعرفه بخش دولتی خصوصی بر عهده خود بیمه شده میشه. خب این جزء مکانیزم کنترل منابع و هزینه ایست که هم دولت هم سازمان‌های بیمه‌گر در نظر گرفتن.
70 دیگه درسته؟
عرض کردم ما در منابع در خدمات سرپایی 70% از اینا رو پوشش میدیم با طرفای دولتی، و در بخش بستری 90% از اینا رو پوشش
بله.
میدیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضایی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون
از این فرصتی که
خواهش میکنم.
خدا
شنوندگان گرامی، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه نیم نگاه. اما همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردیم، در هفته دولت قرار داریم و ما به یک از وظایف و تکالیف دولت‌ها که پوشش بیمه‌ای مردم هست داریم می‌پردازیم. و در این لحظه هم می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر واعظ مهدوی از پژوهشگران کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت و بیمه، مدیر انجمن اقتصاد سلامت. آقای دکتر واعظ مهدوی گرامی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند، و هفته دولت رو گرامی می‌دارم همراه با گرامی داشت ایام عزاداری حضرت عبدالله حسین سلام الله علیه.
درود بر شما آقای دکتر. اگر موافق باشیم نگاهی داشته باشیم به برنامه‌های توسعه در کشور، به ویژه برنامه پنجم و ششمی که پشت سر گذاشتیم، و طبق این برنامه‌ها هزینه‌های درمانی از جیب مردم باید به کمتر از 30% کاهش پیدا می‌کرد، ولی دهه‌ها و سال‌های گذشته رو که مرور می‌کنیم، به ویژه این یک دهه گذشته رو، چیزی که ما دیدیم مغایر با برنامه پنجم و ششم بود. تحلیل تحلیلگران اقتصاد سلامت اینه که منابع سازمان‌های بیمه‌گر چون کم شد نتونستن اون خدمات درمانی رو بپردازن، و یا همین باعث شد که خدمات درمانی گرونتر بشه. آقای وزیر بهداشت هم که مدام معتقدن که در خدمات بیمه‌ای ما هنوز دچار مشکل هستیم و خدمات ما فراگیر نشده، شاید یکی از نقاط ضعف باشه، اما تلاش بر اینه که واقعا این نقطه ضعف اصلاح بشه. با توجه به سابقه و سابقه شما در این حوزه، گره کار این بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های درمانی در کشور ما چیه؟
ببینید، به نظر من گیر اصلی ما یک گیر مفهومیه در این زمینه، به این معنا که هدف توسعه عدالت هست و برخورداری گروه های فقیر، برخورداری همگانی از مواهب توسعه. بسیار مهمه که این موضوع دائم به مدیران و برنامه ریزان و واحدهای مختلف یادآوری بشه و جوری باشه که در همه تصمیمات اینها توجه داشته باشن که آیا این تصمیمشون به نفع عدالت هست یا نیست. ما شاهد این هستیم که بعضن در بیمه ها میان داروهایی رو مورد تعهد قرار میدن که بسیار گرانه، داروهای وارداتیه، داروهایی که استفاده کنندگانش عده قلیلی هستن و بعضن اینها از نظر علمی اثر بخشیشون ثابت نشده، در حالی که در همه دنیا بیمه ها سعی میکنن خدمات خودشون رو به نحوی برنامه ریزی کنن که به عموم ملت این خدمات اختصاص پیدا بکنه. ما خوب شاهد این بودیم که در گذشته در بعضی از مقاطع بیمه ها میان یه محدودیت های سقف های اعمال میکنن در پرداخت های خودجور که این محدودیت ها مستقیما به روستاییان اصابت میکنه و گروه های که مثلا فرض کنید که صداشون واقعا به جایی نمیرسه، در برداشت هزینه هاشون اینها دچار محدودیت میشن و دچار محدودیت میشن و طبیعتا نمیتونن که اون خدمات مورد نیاز رو استفاده کنن.
آقای دکتر،
برای عدالت بسته های خدمات پایه باید در بیمه ها مورد توجه قرار بگیره. ما شاهده این هستیم که بعضی وقتا بیمارستان ها به سمت این دارن میرن که مثلا خدمات اختصاصی ایجاد کنن، خوبه دنبال درآمد هم باشن، بخشای وی آی پی و بخشای خصوصی درست کنن، ولی این باعث میشه اون خدماتی که به عموم مردم میدن کاهش پیدا بکنه. بسته بیمه های پایه مبنای در واقع گسترش و توطئه بیمه ها هستش بر پایه نگرش عدالت.
آقای دکتر، اگه از زاویه دیگه بخوایم نگاه کنیم، به هر حال سازمان های بیمه گر حد فاصل و بین دولت و مردم قرار دارن.
بله،
خب
بله.
اگر منابع این بیمه ها کم بشه یا
خب طلبشون مصرف نشه منابع کم میشه
و اگه طلبشون هم وصول نشه باز دوچار مشکل میشن. بله، و یه بله. مسئله دیگه، اگر در واقع دارو گران داده بشه باز اونا دوچار مشکل میشن. خب این مسئله چجوری باید حل بشه؟ آیا باید خدمات ارزونتری رو به بیمه ها بدیم که اونا بتونن پوشش بدن؟
بله، یکی از چیزهای مهم در واقع همینه که بایستی بیمه، اولا دولت سعی کنه خدمات رو قیمتش رو تثبیت کنه، ارزان‌تر باشه، خدمت هم باید البته جوری باشه برای عرضه کننده صرف داشته باشه. بنابراین بایستی مثلا سعی کنه که نهاده های لازم برای تولید خدمات رو ارزان‌تر در اختیار تولید کننده خدمت.
باز میرسیم به خود دولت دیگه.
بله، یه مثلا به دولت برمیگرده. بیمه ها بایستی در مقابل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت کیت های آزمایشگاهی بدهید
چیکار کنم؟ مقاومت کنن؟
بله،
چیکار کنم؟ مقاومت کنن؟
بله، مقاومت کنن، تذکر بدن که آقا این کارا هزینه های ما رو بالا میبره و این موارد باعث میشه که بدهی های ما انباشته بشه.
خب این ابزارو نداره که سازمان های بیمه گر،
چرا؟ چون تعرفه ها، قیمت ها، بخشی از اینها تو شورای عالی بیمه تصویب میشن یا حداقل توجه این موضوع، توجه مثلا مسئولان و برنامه ریزان به این موضوع جلب بشه به هر حال یه مقدار موثره. البته درست میفرمایید شما، بعضی وقتا اون ابزار لازم رو برای این کار ندارن و به هر حال بایستی تو این زمینه ها تلاش بکنن.
خب
هم برای افزایش منابعشون، هم برای اینی که منابع موجود رو بیشتر جهت بدن به سمت بسته پایه خدمات و خدماتی که به روستاها و مناطق محروم و گروه های کم درآمد اصابت.
خب آقای دکتر، اگر سازمان های بیمه‌گر تحت فشار باشن قطعا خب خدمات مطلوبی رو ارائه نمیدن. اینا میرن دنبال چه کاری؟ میرن دنبال این که هزینه هاشون رو کاهش بدن. وقتی هزینه کاهش پیدا میکنه خب نمیتونه به اون روستایی و به اون جامعه عشایری خدمات بده. الان اینجا
رو به صورت غیر هدفمند کاهش میدن، اولین جایی که هزینه هاشون میزنن اتفاقا گروه های فقیر و مستضعف.
که نیاز بیشتری هم به دریافت این خدمات دارن.
بنابراین باید دائم اینو به همین دلیل که من در آغاز صحبتم گفتم که بحث مفهومی قضیه مهمه، باید تو هر سیاستی که اتخاذ میکنن به این